هزینه اینترنت که داره.
بله.
اون بازیه که هزینه میبره باید بخرن، اونا چه جوریه؟
اونا رو نمیدونم والا، بیشتر توشون نیستم.
آها. خیلی کم هزینه اینترنتتونه.
خیلی کم بازی میکنم. بیشتر سعی میذارم تو فوتبال و اینا بازی میکنم.
درسته. رفیقتون چیه؟ شما چی؟
درسته.
آها خب، برادرتونه. سلام. شما مثل برادرتون بازی دارین تو گوشیتون؟ چه جوریه برامون توضیح میدین؟
فوتباله.
خب. نه تو گوشی.
بله تو گوشیه فوتبال.
خب چه جوریه؟ فقط هزینه اینترنت براش میدین؟
بله فقط هزینه اینترنت.
چقدر وقت به هزینه میذارید براش؟ هزینه اینترنت
هزینه که هزینه مثلا ماهی 100 تومن 200 تومن واسه نت.
درسته.
بله.
و جهانی هم هستش دیگه. بله. برخطه.
بله
درسته. ممنونم، موفق باشی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام.
سلام.
سن و سالتونو برام میگین؟
من 13 سالم.
13 ساله. اسمت هم اول برام بگو.
من اسمم آرتین.
خب آقا آرتین 13 ساله، چقدر وقت میذاره برای بازی؟
مثلا بعض وقت یه ساعت، بعض وقت مثلا نمیذارم، بعض وقت زیاد میذارم، بستگی داره.
ممکنه که بستگی داره، در طول روز ممکنه بیشتر از یه ساعت هم بشه.
بله.
خب هزینه هاش چجوریه؟
ما هزینه کنیم، مثلا اینترنتی میخریم.
آها. بسته اینترنتی میگیری؟
بله. مثلا پول برای بازی نمیدیم همونه.
خب مامانم اینجا هستش. اول بذار از ماما یه سوالی بپرسم. سلام خانم.
سلام، خسته نباشی.
سلامت باشی. ممنونم. خود پسرتون میگه که روزی یه ساعت و وقت میذاره.
آره.
ممکنه بیشترم بشه.
آره اگه با دوستاش باشه، آنلاین باشن، بیشتر یه ساعت بشه. ولی اگه خودش بازی کنه هم حدود همون یک ساعت میشه. آره. بله. و بیشتر بسته اینترنت میگیره. خود بازی رو مثلا دانلود میکنن.
درست.
آره اونجوری.
واقعا یه سریاش هستش. آره، که باید هزینه‌ام جداگانه از اینترنت داده بشه.
نه نه اونجوری نیست. ولی خب خود بسته اینترنت ما اصلا سریع تموم میشه.
آها. هزینه‌اشو آره. میتونم ازتون بپرسم؟ چون ببینید برنامه ما بحث سواد مالیه.
بله.
و الان داریم در مورد همین بحث بازی‌ها صحبت می‌کنیم. ببینیم به غیر از زمان چقدر هزینه بره برای خانواده.
من ماهی 200 تومان دارم پول بسته اینترنت میدم.
اگه یه زمانی بخواد از اون سایت‌های پشتیبانم استفاده کنه و هزینه ببره، چطور شما مدیریت میکنی؟
تا حالا که نبوده و خودشم زیاد خواهان نیست.
درست.
آره دیگه از این بابت یه ذره خیالم راحته.
ممنونم وقت گذاشتی جواب دادی، متشکرم.
بله مرسی شما.
ممنونم، خدا نگهدار. خب در ادامه گزارشم رسیدم به یه دختر خانم گل. قراره که برام بگه که توی گوشیش بازی داره یا نه. سلام.
سلام.
اسمتو برام میگی؟
سوین.
خب سوین خانم چند سالشه؟
11
سال. توی گوشیت بازی داری؟
بله. بیشتر بازیم آنلاینه و چون خیلی کم تو گوشیم بازی دارم و کلا یه دونه بازی میکنم، بازیش این مدلیه که بیشتر خود اون بازی چند بازی دیگه دوش داره و میتونی بین اون انتخاب کنی، یه بازی کنی، مرحله به مرحله جلو. و بازیش به هر بازی که اگه بخوای بری حداقل نیم ساعت 45 دقیقه طول میکشه اگه بخوای کلش رو تموم کنی، ولی اگه بخوای نزدنسی بری نه مثلا 10 دقیقه یه رو. بعد
اونجوری نیستش که اگه از بازی خارج بشی به بازی میتونی نگه داری بازی رو.
آره. خب. میشه نگه داشت البته بعضی از بازیش. کلن اگرم بخوام مثلا بگم هزینه داری یا نه، اگه بخوای خودت مثلا اسکین یا کاراکتر خودتو بسازی آره به هزینه کن، ولی اگه نخوای و همون چی که بازی داره رو درست کنی
نمیخوای. درسته. یعنی همون اولش هم که توی گوشیت نصب میکنی هزینه نداره؟
نه نداره.
خب ولی هزینه اینترنتش چی؟
هست.
میتونی برام بگی متوسط ماهانه هزینه اینترنت میدی چقدر میشه؟
نه.
نسبت به بازیایی که میکنی. حالا مامان هست، از مامان میپرسم. فعلا سلام خانم. سلامت باشین. ممنونم. هزینه اینترنت شما خانواده پرداخت میکنین درسته؟
واقعیتش من اینترنت خونه وای فای و مانیانه شارژ میکنم، بوده 260 تومن میدم. خواسته دخترم ازم، یعنی پیش اومده خواسته، ولی با هم صحبت کردیم من ضرورتی نمیبینم که مثلا 400,000 تومن شه، حالا مثلا برای یه خانواده هزینه زیادی نباشه، ولی من ضرورت نمیبینم که 400 تومن هزینه بدم بابت اینکه حالا مثلا یه کاراکتر رو از جایی بخره. اولا که اعتمادی ندارم اصلا به این هزینه کردن و بعد ضرورتی هم نمیبینم فعلا این کار رو نکردیم. تا جایی که امکان داشته باشه مقاومت میکنم در برابر این قضیه.
یه سری از هزینه هستش که واقعا برگشتی هم نداره. ممنونم ازتون وقت گذاشتی، از دختر گلمونم همینطور. انشالله همه بچه عاقبت بخیر باشن، موفق باشن و با امید بدرخشن. متشکرم، ممنونم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خیلی سپاسگزارم از شما دوستان خوب چرتکه. فهمیدیم که بازی‌های دیجیتال فقط سرگرمی نیستند، یک آزمایشگاه بزرگ مالی هست، جایی که نوجوان یاد میگیره خرج کنه، انتخاب کنه، گاهی هم اشتباه کنه و گاهی تصمیم‌های درستی بگیره. سواد مالی یعنی همین، اینکه یاد بگیریم قبل از هر تصمیم ارزش واقعی پول، نیاز واقعی و انتخاب درست رو بسنجیم، چه در دنیای واقعی چه در دنیای دیجیتال. اگر خریدهای بازی آگاهانه باشه، اگر مدیریت منابع در بازی‌ها جدی گرفته بشه و اگر خانواده و مدرسه همراهش باشن، اون وقت بازی‌های دیجیتال به جای تهدید به یک فرصت آموزشی تبدیل میشن. در برنامه امروز چرتکه دوشنبه دهم آذر ماه یک بخش دیگر هم داریم که میپردازه به اقتصاد مالی. این روزها که نوسانهای اقتصادی زیاد شده، خیلی ها به دنبال راهی مطمئن هستند برای سرمایه گذاری، به خصوص در بازارهایی مثل طلا و سکه که همیشه پرطرفدار بوده. اما درست همینجاست که پای سودجویان و کلاهبرداران هم باز میشه، با وعده های جذاب، سودهای غیر معقول و پیشفروش‌های جعلی و حتی سکه‌هایی که هیچ وقت تحویل داده نمی‌شن. امروز می‌خوایم به پشت پرده این روش‌ها توجه کنیم و ببینیم چطور میشه قبل از گرفتار شدن نشونه‌های خطر رو تشخیص بدیم. و البته در ادامه همین مسیر می‌رسیم به دنیای ارزهای دیجیتال، جایی که کلاهبرداری‌ها شکل پیچیده‌تری دارند و شکل جدیتری اصلا به خودشون میگیرن و گاهی تشخیص این که این مورد واقعی است یا جعلی خیلی سخت میشه برای خیلی ها. با ما همراه باشید تا به کمک کارشناس برنامه هم روش های رایج کلاهبرداری در بازارهای سکه و طلا رو مرور کنیم و هم مقدمه ای داشته باشیم برای شناخت ترفندهای رایج در کلاهبرداری های ارز دیجیتال، همون کریپتویا. جناب آقای سجاد یزدانی، مشاور و کارشناس ارشد اقتصاد مالی، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم جناب آرانی عزیز، خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. لحظاتون نیک، قرار هست که از شما بیشتر درباره ارز دیجیتال بشنویم و در واقع موضوعی که قرار هست راجع بهش صحبت کنید درباره کلاهبرداری در زمینه سرمایه گذاری طلا و سکه است و مقدمه ورود بر کلاهبرداری های ارز دیجیتال. قدری راجع به این موضوع توضیح بفرمایید که اصلا چی هست.
بله، خب اگر اجازه بدید در ادامه تکمیل بحث جلسه قبلی، من چند مورد دیگه از کلاهبرداری های رایج بازار طلا و سکه رو خدمتون عرض کنم و بعد بریم سراغ بحث جدید و مقدمه از اون خدمتون عرض بشه. سلامت باشید. خب ببینید، یکی از روش‌های رایج کلاهبرداری توی بازار طلا بحث فروش طلای نگیندار هستش.
بله.
که خب خصوصا با زیاد شدن فروشگاه‌های آنلاین و حالا صفحات مجازی که اقدام به فروش طلا می‌کنن، این مورد بیشتر دیده میشه. خب شنوندگان در جریان هستن که برای خرید طلای نگیندار حتما باید وزن خالص طلا توی فاکتور قید بشه، یعنی مشخص بشه که چه بخشی از وزن کار مربوط به نگین هست و چه بخشی مربوط به طلا هست.
خب اگر موقع خرید این اتفاق نمیفته جناب آقای یزدانی.
بله خب همین این مشکل اصلی همین هست.
موقع فروشه که این کارو انجام میدن.
بله خب نه زمان خرید هم در اصل خریدار چون این رو داره از یک کارگاه و تولید کننده خودش تهیه میکنه.
بله.
و اون تولید کننده به صورت دقیق مشخص میکنه که مثلا اگر این کار 5 گرم هست 3.5 گرمش وزن خالص طلا هست 1.5 گرم نگین کار شده روی و طبیعتا همین اطلاعات به صورت مکتوب در فاکتور باید به مشتری هم تحویل داده بشه که من بدونم چه مقدار از این طلایی که دارم میخرم وزن خالص هست و چه مقدارش نگین هست که موقع فروش هم طبیعتا مطابق به همون فاکتور بتونم عمل کنم. ولی خب بله این نکته این هستش که این نگین رو معمولا وزن خالص رو قید نمی کنن. حالا ممکنه به صورت شفاهی فروشنده بگه که این مقدار نگین هست و من کسر می کنم، اما خیلی مهمه که حتما مکتوب داخل فاکتور این قید بشه. و مورد بعدی این هستش که مواردی که شنوندگان دقت کنن، طلایی خریداری میکنن و این قفل داره، مثلا زنجیر هستش، دستبندی هستش، قفل فنری داره، حتما این فنر داخل قفل هم خصوصا اگر کار سنگین باشه باید کسر بشه، این رو هم مد نظر داشته باشن.
چه جالب.
بله مورد بعدی شاید بشه گفت که ساده ترین و در این حال رایج ترین روش کلاهبرداری هستش متاسفانه، که خیلی شسته رفته است و شاید خیلی هامون متوجه نشیم. یعنی من این رو هر جایی که عنوان کردم توی کلاس ها و مشاوره ها بلا استثناء افرادی بودن که گفتن ای وای ما چندین بار تا الان پس این مدلی کلاه سرمون رفته.
بله.
اون چی هستش؟ خرید در محاسبه قیمت کله. خب ببینید وقتی که ما مراجعه میکنیم و میخواییم طلا بخریم، طلای نو بخریم، اصطلاحاً علاوه بر حالا یکی که قیمت خود طلاست، یعنی وزنش میکنن ضرب در قیمت لحظه‌ای میکنن و میشه قیمت طلامون.
بله.
یه سودی درصد سودی هم فروشنده داره اینجا که خب 7% هستش سود طلا فروش 7% هست به صورت قانونی و طلاها معمولا بین 3-30% هم اجرت ساخت دارن بسته به ظرافتشون، کارگاه تولیدیشون و مقدار کاری که حالا به هر حال هر قطعه طلا برده، یه درصدی هم به عنوان اجرت حساب میشه. و آخرین پارامتر هم بحث مالیات بر ارزش افزوده هستش که خب جدیداً 10% شده و 10% هم مالیات هست. حالا اینها خب همه جا یکسانه، اما اینکه چه جوری باید این محاسبه بشه و به جاش بعضیا دارن چه جوری استفاده محاسبه میکنن باعث میشه که ما شاهد کلاهبرداری و تفاوت قیمت باشیم. من براتون یه مثال میزنم. فرض کنید شما امروز الان حدوداً گرمی 12 میلیون تومان هستش طلای 18 هیار دیگه. شما 10 گرم قصد خرید طلا دارید. خب 10 گرمتون ضرب در 12 میلیون 120 میلیون تومان قیمت طلای شما میشه. 7% سود طلا فروش هستش. فرض کنید که اجرت این کار هم مثلا 15% مجموعا میشه چقدر؟ 22%. و 10% هم میان برای شما مالیات و ارزش افزوده حساب میکنن. 22% و 10% میشه 32%. 32% به علاوه 120 میلیون تومان میشه چقدر؟ 158.400 برای شما فاکتور میکنن و از شما بابت این 10 گرم طلای نو 158.400 پول میگیرن.
خب اون که 10% بود اونم 7% بود. همه رو
یه 7% اجرت، 7% سود طلا فروش، 15% اجرت که میشه 22%.
بله.
و یه 10% هم مالیات و ارزش افزوده که میشه 32%. و 158 میلیون تومان در مجموع دریافت میکنن. خب این خیلی متوجهش نمیشیم اما این کلاهبرداریه و محاسبه اشتباه هستش.
بله. یعنی با چی کار کنیم؟
بله محاسبه درست ستاره. ببینید طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا بر سود و اجرت ساخت تعلق میگیره نه به وزن طلا. یعنی نباید اینطوری محاسبه شه. محاسبه درست چطوره؟ ما 10 گرم طلای 12 میلیونی خریدیم 120 میلیون تومان، این رو میذاریم کنار.
بله.
7% سود طلا فروش، 15% اجرت ساخت، میشه 22%.
بله.
22% 120 میلیون تومان میشه، حالا من اینو حساب کردم، 26 میلیون و 400 هزار تومان.
بله.
این میشه مجموع سود و اجرت این طلا. حالا این 10% مالیات بر ارزش افزوده صرفا میاد در این مبلغ 26 میلیون و 400 که سود و اجرت هستش تعلق میگیره.
آها.
که 10%ش میشه 2 میلیون و 640 هزار تومان. و اگر که اینها رو جمع بزنیم یعنی 120 میلیون تومان قیمت خود خام طلا بود. 26 میلیون و 400 مجموع اجرت و سود طلا فروش و 2 میلیون و 640 هزار تومان هم مبلغ مالیاتی که به سود و اجرت تعلق گرفته، مبلغ کلمون میشه حدود 149 میلیون تومان. یعنی نزدیک 10 میلیون تومان اختلاف صرفا توی روش محاسبه این هستش. و این خب خیلی متاسفانه رایج هست بعضی جاها، خصوصا فروشندگانی که اگر دقت کرده باشین بعضی ها مزنه و نرخ گرم طلا رو توی فاکتور قید نمی کنن، وزن رو می زنن، عیار رو می زنن، مبلغ کل رو می زنن. این به خاطر این هستش که بعداً اگر کسی مطلع شد هم نتونه مستند پیگیری کنه، چون اونجا مزنه نیست دیگه، نرخ نخورده و نمیشه اثبات کنی که شما محاسبتون محاسبه درستی نبوده. بنابراین به این نکته حتما توجه داشته باشیم که مالیات خرید طلا صرفا به عدد اجرت و سود تعلق میگیره، نه به کل مبلغ طلا.
درسته. حالا جناب آقای یزدانی، اگر واقعا به طلا فروشی مراجعه بکنیم بعد از اینکه حالا طلای مورد نظر رو انتخاب کردیم، باید چگونه با فروشنده صحبت کنیم که ایشون هم مجاب بشه به همون رفتار ما در واقع تن بده و آنچه که ما میخواییم رو در فاکتور قید کنه؟
بله، این متن قانون هسته، صرفا ما باید آگاهی داشته باشیم و بدون خجالت و دروایسی از فروشنده بخوایم که جلوی خودمون محاسبه کنه. ما همین که آگاهی داشته باشیم که مالیات صرفا به سود و اجرت تعلق میگیره نه به مبلغ کل، خب محاسبه رو هم میبینیم دیگه. اگر ببینیم که داره میاد روی کل حساب میکنه، خب اولا که اجباری به خرید نداریم که لزوما حتما از اون فروشنده مجبور باشیم خرید کنیم. ثانیا میگیم اینو که مطابق قانون مالیات صرفا به اجرت و سود هستش. خب اگر که فروشنده ای خدای نکرده قصد کلاهبرداری داشته باشه و ببینه که مشتری آگاه هست، از این قانون اطلاع داره، دیگه خیلی بعیده که بخواد حالا اون رو ادامه بده و ما هم حالا مجبور باشیم خریدمون رو انجام بدیم. میتونیم بریم از جای دیگه خریدمون رو انجام بدیم.
جناب آقای یزدانی، 3094 برای عزیزان شنونده است. قطعاً سوال‌های بسیار زیادی در این زمینه دارن، مخصوصاً راجع به همین موردی که شما فرمودید، طلا و نگینش. آقای حسن باوندی عزیز از همراهان خوب شبکه رادیویی تهران گفتند که الان یه انگشتر 3 گرمی بخریم، یه گرمش نگینه و موقع فروش اجرت ساخت و سود کم میشه که میشه 30% پولی که دادیم و اون هم دست ما رو نمیگیره. متاسفانه واقعا بی‌انصافیه، چون طلا فروش طلا و نگین رو با قیمت طلا محاسبه میکنه. این از قدیم هم همین گونه بوده، الان نمیدونم حالا چقدر جوانان ما آگاهی دارن نسبت به این اتفاق، ولی دوران قدیم واقعا وقتی میرفتی طلا بخری با نگینش محاسبه میکردن و وقتی میخواستی بفروشی یهو میگفتن مثلا 5 گرم به قول شما شده 3 گرم و 2 گرم خیلی ارزش زیادی داشت که از دست میرفت. و امیدوارم که از این دست اتفاقها شاهد نباشیم.
بله، حالا در رابطه با بحث نگین، خب با توجه به اینکه چند سال گذشته قیمت طلا رشد قابل توجهی داشته، این محاسبه وزن خالص توی بحث فروش طلای نگیندار انجام میشه. یعنی کارهایی که نگین درشتی دارن این به صورت خالص میاد و اگر حالا اون لیبل وزن طلایی که پشت ویترین هم زده هستش، بیشتر کارگاه وزن خالص میزنن الان.
دوست.
چند سال این اتفاق میفته و حالا نکته متاسفانه بدتر این قسمت اینه که من موارد مختلفی بوده که حالا تو مشاوره ها پیش اومده، نه تنها وزن نگین رو کم نکردن که اومدن با ادعای این که این نگین فلان سنگ قیمتی هست، یه مبلغ اضافه تر هم بابت نگین حتی از بعضی مشتریان گرفتن.
عجب.
بله، یعنی یه کلاهبرداری دیگه،
یعنی به هیچ عنوان از سود خودشون نمیخوان بگذرن در این زمین.
بله بله.
اگر با همچین موردی برخورد کنیم، به جایی هست که شکایت کنیم و دادخواهی کنیم و به حقمون برسیم؟
بله، در رابطه با بحث حالا اختلافات و حالا کلاهبرداری هایی که توی بازار طلا پیش میاد، خب دم دست ترین راه اینه که به اتحادیه طلا و جواهر هر شهر مراجعه کنیم.
خب اگر در فاکتور قید نشده باشه همه اینا که شما فرمودید، دستمون به جایی بند نیست.
بله بله، ببینید اینا همش لازمش اینه که همونطور که توی جلسه قبلی هم عرض شد، ما حتما فاکتور رسمی بگیریم، یعنی موقع خرید طلا عجله نداشته باشیم. حالا اگر که یه چیزی رو دیدیم یه درصد پایین تر بود یا خیلی خوشمون اومد، سریع ببینید تمام اطلاعات، وزن طلا، عیارش، اگر نگین داره، وزن خالصش، مزنه و این محاسبات، الان فاکتورها جداگانه ستون سوق، اجرت، مالیات داره. خب اگر این فاکتور وقت گذاشته بشه، آدم نظارت داشته باشه، دقیقا تکمیل بشه، خب خیالتون راحت هستش. چه موقعی فروشه اگر خود اینا کرده اختلاف و مشکلی پیش بیاد، و اساسا اگر فروشنده ببینه که مشتری حواس جمع اصطلاحا و فاکتور میخواد، خیلی نظارت داره که حتما فاکتورش کامل باشه، سربرگ داشته باشه، مهر و امضا داشته باشه، اونجا کمتر ریسک میکنه که بخواد تخلفی انجام بده. و چون داره فاکتور کامل تحویل مشتری میده، معمولا ریسک کلاهبرداری هم خب خیلی پایین تر هستش.
بسیار عالی. درباره خرید طلا فرمودید، درباره فروش هم پرسیدند، فروش طلا و سکه که چگونه محاسبه میشه؟ 921-28-63.
بله، ببینید زمان فروش، خب زمان خرید طلای نو به این صورت بود که خدمتتون عرض شد، زمانی که شما میخواید طلاتون رو بفروشید، طلای شما دیگه نو حساب نمیشه، طلای مستعمل یا کار کرده حساب میشه. و عرف بازار این هستش که دیگه اینجا سود و اجرت و مالیات و این مسائل رو نداریم، صرفاً عددی که روی تابلوی لحظه‌ای هستش 1-2% از اون پایین تر به عنوان کارمزد طلا فروش کسر میشه و برمیدارن. یعنی مثلا اگر الان نرخ تابلو همین 10 گرمی که خریدید برای شما 149 تومن با محاسبه درستش در اومد، اگر شما فردا بخواید همین رو بفروشید و نرخ طلا 12 میلیون تومن باشه، معمولا 1-2% مثلا 11 و 800 گرمی برای شما حساب میکنن و 10 گرم شما میشه تقریبا 118 میلیون تومان. به این صورت محاسبه میشه و از شما خرید میشه. به همین دلیل برای بحث خصوصا فرمای گذاری اصلا خرید طلای نو توجیه اقتصادی نداره.
بله، درباره سرمایه گذاری پرسیدند که طلای دست دوم بهتره یا آب شده؟ 912-45-35.
ببینید بستگی به شرایط هر فرد ممکنه متفاوت باشه. طلای آب شده مزیتی داره که کارمزد خیلی کمی داره، یعنی بحث سود و مالیات و این مسائل رو نداره. اگر که گرمش بالا باشه که تا 0.5% هم بعضن کارمزد محاسبه میشه، ولی گرم‌های معمولی رو معمولا 1% کارمزد خرید و فروش دریافت میشه. خب این امتیاز مثبتی محسوب میشه. اما خب جلسه قبلی عرض شد که متاسفانه کلاهبرداری تو بحث طلای آب شده خیلی رایج شده و حتی کد انگهای روی طلای آب شده رو هم بعضن جعل میکنن که شما استعلام میگیرید و متوجه نمیشید، یعنی اصالتش براتون پیامک میاد اما موقع فروش وقتی قیچی میخوره میبینید که این طلا تقلبی بود. به خاطر همین ریسک ها و اینکه اساسا اعتبار این کد انگ ها 6 ماهه هست، یعنی بعد از 6 ماه شما اگر بخواید بفروشید این مجددا باید بره آزمایشگاه و اصالت سنجی بشه، شاید برای همه افراد گزینه خیلی مطلوبی نباشه. اما حالا طلای مستعمل کارمزدش یه مقدار بالاتر هست، معمولا کمترین کارمزدی که دیگه محاسبه میشه برای طلای مستعمل 2-3% هستش.
بله.
اما باز مزیت این رو داره که به هر حال اگر با فاکتور باشه ریسک تقلبش کمتره و شما اگر 10 گرم دارید مستعمل هم می‌خرید، فردا روزی اگر که یه مبلغ کمی نیاز دارید میتونید 1-2 گرمش رو بفروشید.
بله.
اما خب آب شده دیگه باز این مزیت رو
نداره.
و صندوق های سرمایه گذاری در طلا هم که خب شاید بهترین گزینه باشن توی شرایط فعلی که هم مالیات ندارن، یعنی معاف از مالیات هستن،
بله.
هم کارمزد خرید و فروششون از تمام گزینه‌ها کمتره. یعنی الان کارمزد خرید و فروش صندوق طلا 25%
بسیار،
یعنی حتی از 0.5% هم کمتر، 25% که خب این مزیت قابل توجهی برای صندوق ها محسوب میشه.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای سجاد یزدانی، مشاور و کارشناس ارشد اقتصاد مالی. ما قرار بود راجع به ارز دیجیتال هم صحبت کنیم و کلاهبرداری هایی که در این زمینه میشه، اما انشاءالله در برنامه دیگر همراه شما خواهیم بود. خیلی خوشحال شدم که بار دیگر در این برنامه صدای شما رو شنیدم و از مشاوره های شما بهره بردم، هم من هم شنوندگان عزیز که بسیار درجه یک بودید. درباره نگین برلگان هم پرسیدند که اون در واقع شما فرمودید نگین جدا محاسبه میشه و طلا، برلیان گرانتر از طلا محاسبه میشه یا خیر؟
بله، اگر نگین قیمتی باشه، سنگ قیمتی باشه، به شرط قید شدن در فاکتور، یعنی در فاکتور حتما بیاد که این کار وزن خالصش چقدره، وزن نگینش چقدره و نگین جنسش مثلا برلیان هستش با این قیمت. اون فقط مهمه که حتما در فاکتور قید بشه و اون طلایی که خریداری میشه رو فاکتور بذاریم، یه عکسی بگیریم که کامل مشخص باشه، موقعی فروش انشاءالله به مشکلی برنخورد.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای سعدی یزدانی، مشاور و کارشناس ارشد اقتصاد مالی. روز بخیر، خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. خیلی سپاسگزارم که امروز هم با برنامه چرکه این هفته همراه ما بودید. سوال‌های شما بسیار زیاد بود، وقت ما بسیار اندک، ان شاءالله در مجال دیگر باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت. با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در بخش اول دهم آذر ماه همراه شما هستیم، در کنار ما باشید.
فکر کردین انرژی هسته‌ای چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکی تا کشاورزی، از برق پا تا فناوری‌های پیشرفته.
حالا وقتش این خدمات بزرگ با صدای شما هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه‌ای فناوری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای‌ها و همه مردم ایران.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای گفتن دارین، ایده‌ای دارین که می‌تونه شنیده بشه یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشید.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز آینده روشن.
یام اردو